بسم الله الرحمن الرحیم. 17 جلسه کتاب حدود از لمعه جلد دوم صفحه 342 سطر 24 استاد اشتهاردی 16/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و یعذر نخوند و کذا یعذر الذکران المجتمعان تحت ازار واحد مجردین و لیس بینهم الرحم ای قرابتون من 30 صوتا الى 99 علی المشهور. یکی از جاهایی که میفهمان تعذیر دارد، حد مقرری ندارد و موکول به نظریه حاکم است، اینجاست که با این قیود اینجا ذکر فرمودن. دو نفر مذکر مرد که بالغ باشند در زیر یک لحاف یا یک چادر یا یک پتو یه چیزی بکشن سرشون، در حالتی که برهنه باشن و بینشون قوم و خیشی نباشد. این قیودی که اینجا ذکر فرمودند، یعنی این موضوعی مسئله، خیلی هاش محل گفتگو و محل اشکال شده است. حالا از ذکران که فرموده است، خب بعدن هم اجنبیتان را ذکر میکنن، او را جدا عنوان کرد که دوتا زن هم اگر تحت ازار واحد مجردین، این مجردینش را خیلی هاشیه ها و چیزها و اینا اشکال کردن که نداریم حدیث که قید تجرد را، یعنی برهنه، این ظاهراً برهنه یعنی بدنشون برهنه باشد نیست، کنایه از این است که عورتشون مکشوف باشد. دو تا مرد همطوری لخت زیر یک چادر شب بگیرن بخوابن، ولو اینکه هر دوشون تاقواز بخوابند و رو به آسمون باشن، نفس خوابیدن این دو نفر و هیچ کاری هم به همدیگر نداشته باشن، نفس این خوابیدن جز گناهان کبیره است و تعذیر دارد. حاکم شهر باید تعذیر بده. اون وقت این کلمه مجردینش را نه در روایات ما زیاد گشتیم پیدا نکردیم، و هم محشینی که حاشیه زدند و توضیح دادند و کتابای دیگری که نوشته شده است میگن دلیلی برای این قید برهنه بودن نداریم. مطلق دو نفر مرد زیر لحاف بخوابد، زیر یک لحاف بخوابد، میگن تعذیر ده، جایز نیست. چون در روایات دارد که یفرق بین الاطفال فی المزاجع اذا بلغوا عشر سنین، اطفال وقتی که به سرحد 10 سالگی به اون طرف ها میرسن خوابگاهشون رو جدا کنن، ولو بچه یک پدر مادر اندا دو تایشون رو نگن زیر یه لحاف بخوابی، اینا جدا کن. یفرق فی المزاجع بین الاطفال اذا بلغوا 10 سنین، با فرض این که این اطفال رحم هم هستن که خب فرزند یک پدر مادر اند، یا یک مادر اند، یا یک پدر، مزالک این یو فرق را جماعتی حمله بر وجوب کردن، بعضی هم حمله بر استحباب. دیگه مجردین و اینها ندارد. اون وقت دو تا مرد اگر زیر یک ازاری، یک لحافی، یک پتوی، یک چادرشبی بخوابد، احتمال دارد که این وجهش این باشه که این در معرض این قرار میگیرد که تحییج شهوت بشد نسبت به هم دیگر، در معرضیتش موجب تعذیر باشد، نه مسئله کشف عورت که اگر عورتشون را مکشوف کنن، یعنی سطر عورتشون واجبه، در صورتی که این یک ناظر محترمی باشد، که یعنی ناظر محترم یعنی نظر شرامه، این کسی که نظر شرامه ناظر محترم، غیر از زوجه و مملوکه بقیه همه ناظر محترمان، حتی پدر مادرم به عورت فرزندانش از چند سال به بالا، از 7 سال ممیز منطرف آشنان دیگه جایز نیست نظر کند. اون وقت این مجردینش وجهی ندارد، چنانچه لیس بینهما رحمون هم سه جور گفته شده است، احتمال داده شده است، یکی مطلق قوم خیشی بینشون نباشد، یعنی مثلا دو تا پسر عمو، دو تا پسر دایی، پسر عمو و پسر دایی اینجوری که رحم بینشون هست، اینها بخوابن زیر ازار واحد، این مثلا از مفهوم این کلام در میاد که ابن داره. اما حاشیه ها همه اشکال کردن که لفظ رحم در روایات ما نداریم که قوم خیشی بینشون، بعضی ها مقید کردن گفتن که نه مطلق رحم، بلکه رحمی که اگر این دوتا مرد که خوابیدن یکیش زن بود اون براش حلال بود، مثلا اینجوری علاطر، مثلا دوتا برادر، برفرض این که احد البرادرین دختر بود بازم حرام بود، یعنی خواهرش میشه دیگه، اما پسرم دوتا پسرمو اگه یکی از این پسرمو دختر بود اون یکی براش حلال بود، این عیب ندارم مثلا اینطوری لیس بینهما رحمون گفتن، یعنی دو نفر مردی که اعلی تقدیر این که عهده ما زن بود این نامحرم بود و ما اعلی تقدیر این که این یکی هم زن بود بازم محرمش بود، اون عیب نداره، اونی که عیب دارد نیست که رحم اینجوری، این هم میگن دلیل وجهی نداره، دلیلی روایتی اینجوری نداریم که معصوم علیه السلام، بلی یک روایت دارد که آمد یک کسی خدمت حضرت امیر سلام الله علیه ورسید که دو نفر مرد زیر لحاف واحد خوابیدن، حضرت فرمود از اون محرم، قال الله امن ضرورتن، قال الله، فرمود که باید که تازه را بخورن، نه ضرورتی بوده نه محرم، از مفهوم این پرسید استفاده کردن که محرم باشد مثلا حرمتی ندارد، ولیکن همشون حاشیه ها اشکال کردن برای اینکه محرمیت در این مسئله دخالت ندارد، نفس خوابیدن دو نفر مرد بر تحت ازار واحد چه مجرد باشند چه غیر مجرد، چه بینشون رحم باشد چه رحم نباشد، این حرامه و این تعذیر داره، نتیجه تن وقت این میشد که دو تا مرد نخوابن در مثلا زمستون و هوا خونه که بگن خب ما یه لحاب پیشن داریم دو تایمون وسطشون یه حائلی قرار بدن، گاهی پیش آمد میکنه وسطش یه حائلی بالشی یه چیزی قرار بدن که صدق نکند که دو تاییشون در تحت ازار واحد خوابیدن، حالا مجرده این و زورهم و غیر زورهمش دیگه دخالت نداره و کذا یا عدز، اما عبارت مصنف این است که دخالت تو و کذا یا عذر و ذکران، یعنی دو نفر عرض کنم که مذکر، دو نفر مذکر و غیر بالغ را هم شامل می شد، بفرض غیر بالغی که ممیز باشد، مثلا المجتمعان، ذکرانی که مجتمعان باشند تحت ازارن، در زیر یک ازار سر تا سری را میگن و به منزله چادری است که فارسا میگن چادر، یعنی از سر تا پا را میگیرد بهش میگن چادر، در زیر یک مثلا ازاری بگیرن بخوابن، مجردین در حالتی که برهنه باشن، ولیس بینهما رحمون، و حالا اینکه بینشون قوم خویشی نباشه، خب اگر مجرد باشن قوم خویشی باشه یا نباشد، و محشین نوشتن غیر از زوج زوجه هیچ کس دیگر استثنا نشده، بنابراین این وجهی نداره که بگیم با فرض اینکه مجردن شرط دیگرش نیست که رحم بینشون نباشه، خب اگر رحم بینشون باشد و عرض کنم که مجرد باشن خب بازم حرامه دیگه، ولیس بینهما رحم، ای قرابتون مطلق قوم خویشی، حالا چقدر تازی نمیزنن؟ از 30 تا زیونه اقلشه تا 99 اکثرشه، این بسته به اختلاف حالات و اشخاص و نظریه حاکم شرع، از المشهور از 30 تا 99، اما تحدید او فی جانب زیاده، اما اینکه از 99 تجاوز نکند، فلانه لیس بفعل یوجب الحد، برای اینکه نفس اجتماع تحت ازار واحد عملی نیست که موجب حد بشد، زنا که نیست، کمولا موجب بشود حد را کاملا، فلا یبلغ بهی، پس نباید برسد اون حد را، اون با بهی با تعدیه است، یعنی نباید برسد به حد. و لقول صادق علیه السلام فی المرأتین، دو تا زن تنامان فی ثوب واحد، اینم مجردتین نداره. فقال تضربانه، فرمود که زده میشن. فقلت حدا، از کدام حدشون میزنن؟ قال لا، معلوم میشه که این تضربانه مادون حده. و کذا قال فی الرجلین، وقت راوی میگه که حضرت در رجلین هم همین فرمود که اگر به چیز تضربانه به سر حد حد نرسه. و فی روایت ابن سنان، ظاهران عبدالله ابن سنان، انها علیه السلام فرمود یجلدان حدن غیر صوتن واحد، یجلدانه بله، تازیونه زده می شوند حدی غیر از یک تازیونه، به استثناء یک تازیونه باشد. و این جانب زیادهش که روایت. و اما فی جانب نقیصه که از سی کمتر نباشد، فل روایت سلیمان ابن هلال انه علیه السلام از امام صادق قال یضربان سلاسین صوتا، زده می شوند این دو نفری که با هم خوابیده ان 30 تازیانه. و طریق الجمع الرجوع فی ما بین الحدین الى رأی الحاکم، او میگه که زده میشد به استثناء یک تازیونه، این یکی زده میشد 30 تازیونه. بین 30 تا 99 جمع بین روایتین این است که موکول به رأی حاکمه، فی ما بین الحدین الى رأی الحاکم. و تقیید و به نفی رحم بینهما، مقید کردن به نفی رحم بینهما که اینجا مصنف مقید کرده، ذکره المصنف که غیره تبعا لروایه، برای تبعی روایت، که تبعا لروایه همون روایتی است که به تصریحا نگفته رحم، خدمت امیرالمومنین عرض کردن حضرت فرمود از او رحمن، این صاحب رحم بوده، قال الله امن ضرورتن، قال الله اون فرمود پس تازیونه بهشون بزنی، از مفهوم این استفاده کرد طبعا لروایه، برای روایت کردن. و یشکل به ان مطلق الرحم، مطلق قوم خیشی، مثلا دو تا برادرن یا دو تا پسر عموان یا دو تا پسر دایی، پسر عمه، پسر خاله، مطلق قوم خیشی لا یجب تجویز ذلک، مجوز این زیر لحاف واحد خوابیدن نمیشد. فل اولا ترک القید، بهترش نیست که این قید زور همین را بیندازیم در مسئله تعذیر، نگیم شرطش نیست که زور هم باشد، این قید ذکر نکنند. یا نه او تقیید به کون الفعل محرما، یا عبارت عوض زور هم بگیم در زمینه ای که خوابیدن در تحت ازار واحد حرام نباشد، اون وقت قید ممیز را خارج میکند. و بزرگ ها هم زن شوهر و مولا و مملوکه، این دوتا را خارج میکنه، بقیه همشون محرم در تحت محرم میمونه. او تقیید به کون الفعل محرم ها
نباشد یا باشد،
یعنی در زمینه که تازیون نمیزنه حرام باشد، حرام نباشدش اینا خارج میشه. یعنی اینجایی که میگن یو از ذر، مشروط به این است که حرام باشد، اون وقت یو از ذرانه، و اگر حرام نباشدش وقت این دو طایفه میمونن، یکی غیر ممیزین، یکی هم زوج و زوجه و مولا و مملوکه. تقیید به کون الفعل محرمه، تا اینکه اینا خارج شده. حاشیه نوشته است که فیخ رو زوج و زوجه حدیقه، البته مولا و مملوکه هم خارج میشه. خب در این فصل فهمودن سه مطلب هست، یکیش این لواط و ما یلحقهو، دومیش سحق است، اینجا فتحه گذاشته، یا سحق، سحق و یا سحق به معنای ساویدن است، تقریبا سحق اگه باشد معنای مستری، سحق باشد به معنای اسم مستری. سحق یعنی ساویدن، سنگ آسیاب بالایی که میچرخد روی سنگ آسیاب، این سحق، یعنی این میچرخه اون گندم ها خورد می شوستم. گاهی وقتا سحق به این است که دو تا چیز را به هم دیگه می ساوند، دو تا خشت آدم ها دارد بماله به هم دیگه، این را میان سحق. و فرض طرفینی این، اون یکی سنگ آسیاب که از کردم شبیه اون، این یک طرفیه، و اینجا هر دوش جایز نی، چه دو جانبه باشد چه یک جانبه باشد. و سحر را به حسب اصطلاح نسبت به زنها میدن که زنها مساحقه کنند با هم دیگر، یعنی فرج خودشون را به هم دیگه بمالند. این اگه این کار کردن باید که حدشون بزنن، چه شوهر داشته باشن چه شوهر نداشته باشن. و راه اثباتش هم دو نفر عادل، یعنی مرد باید شهادت بده، چهار نفر مرد عادل میفهمون باید شهادت بده. شهادت زنها قبول نمیشد، لا منفردات و لا منزمات، چه زنها خالص باشن چه دو نفر مرد و چهار نفر زن، این هم باید چهار نفر. این کنهو شاید وجهش این باشد که اینجوری شده است که کم پیش آمد کند، کم ثابت بشد. ولی زنها که اطلاعاتشون از زنها بیشتره، منظره که شهادتشون قبول نمیشه. این اینجوری مقید کردن که این گونه از اعمال سختگیری که شده است، چهار نفر مرد عادل در زنا گفت ببیند کلمیل فلموک حله، این خب خیلی کم پیش آمد میکنه، یا در لغات اینجوری یا در مصاحقه اینجوری که دیرتر ثابت بشد، نه زودتر که مثلا انسانهای کنجکاوی کند بگه راست شا بگوها حبسش کند یا منسی به زور اقرار بگه، اینجوری ها مطلوب شر نی. بنابراین برای اینم یکی از اموریست که موجب حد میشد. بفضل یک جهتش محل خلاف است که آیا حدش رجم است مطلقا یا جلد است مطلقا، یا فرق است بین مرعه محسنه و غیر محسنه، در محسنش رجم است و در غیر محسنش حد شرعی مثلا زنا. این سه قوله مشهورشون همین است که مطلقا جلد است رجم نداره. و سحقو یثبت به شهادت اربع رجال عدول، چهار نفر مرد عادل، لا به شهادت النساء منفردات هشتا زن مثلا، ولا منزمات چهار زن و دو مرد، اینم باز کفایت نمی کنه منزم به رجال بشه. یا اقرار کنن خود زنها اربعن، اقرار مقرش کی باشد با این چهار قید، من البالغت رشیدت الحرت المختاره، بالغه باشد اون مقره، رشیده باشد رشید رشد، نه اونجوری که عامه مردم میفهمن که از رشید این قوت شجاعت زیاده، اینجوری نه. رشید رشد را گفتن این است که تشخیص مصلحت و مفسده به نسبت حال خودش بتواند بدهد، زن در عالم زنانگیش تشخیص مصلحت بتواند بدهد، مرد هم در عالم مرد بودنش. و اینها مواردش مختلفه، در کتاب حجر اونجا همین شرح رومه بیان فرموده است در جلد اول که راه امتحان پسرهایی که به حد بلوغ میرسن، فین آنستم منهم رشدن فترعو الهم اموالهم، اگر انسان رشد از اونها ایناس بکند باید که مال یتیم را بشتر. اونجا هم گفتن که امتحان باید بکنن هم پسرها را هم دخترها را. پسرها را خب در معامله و در تجارت و در ضرر منفعت و فلان، و در دخترها هم گفتن که آلات ادوات خانه را بتونه بچینه، مثلا اگر این شوهر میره باید این اسباب آلات بچینه از اونجا رفت، اگر آفتابه را میذاره روی بخاری این لیوان به دم دم میذاره، خب همشه این رشید نقلش نمیست، اگر نه هر چیز را به جای خود قرار میده معلوم میشه. اون آقایی که ما خدمتش درس میخونیم در ولایت خودمون میفهمود بهش بگن آب گوشت درست کن، اگه دو مش نمک میریزه برای دو سری نیم آب گوشت، خب این معلوم شه رشید نیست، نمیدونه آب گوشت بپزه، موقع شوهر کردنش نیست. و اگر نه میدونه که چه اندازه نخود لوبیا بریزه و چه اندازه نمک بریزه، این رشیده است. رشیده در زنها دیگه مملکت داری و مثلا با سیاست خارجی و داخلی و فرهنگی و اینا نی، این همین اندازه بدونه که بچه تربیت کنه، بچه بذار بچه اینجور کارا، و بقیهش دیگر رشدش دخالت ندارد، به طوری که فقها همشون بیان فرمودن. اون وقت این زنی که میاد اقرار میکند من مصاحبه کردم سرش بشد، یعنی رشد به این معنا داشته باشه، علاوه بر بلوغ، بلوغ به تنهایی کفایت در ازدواج و صحت اقرار حرفا نمی کند، رشد هم لازمه، حره هم باشد، چون اگر عمه باشد بر ضرر مولات اون میشه اون این عمل را باید کتک بزنه، مدتی نمیتونه کار بکنه یا بدنش زخم میشه یا فرا، این بر ضرر مولا میشه. و رشیده هم باشد مختاره هم باشد، یعنی تهدیدش نکنن، نترسونندش، زجرش ندن، شکنجهش ندن تا این اقرار بکند. با این قید اگه با این چهار قید اقرار کرد ثابت میشه. در اونجا هم اقرارش هم اینجوری بود، در اونجا هم بلوغ و عقل و حریت و اختیار و همه چیز شرط بود.
رشید بودن شرط نکرده بودنش؟
بله
رشید بودن شرط
این این اگر بالغ باشد این با اون دیگه در اونجا رشدش راجب چیز نی، اونجا همون بلوغ گفتن که بالغ و عاقل باشد، بالغ و عاقل باشد قهران رشید میشه دیگه، یعنی من سفیه باشد قبول نمیشه. وقت جامعه شرایط باید باشد، در اونجا هم اصلا در مطلق اقرار که یکی از کتابهای همین جلد ثانی که قبلا خوندیم کتاب الاقرار بود، کتاب الاقرار به نحو کلی کلیه مواردی که کسی میخواد اقرار بکند باید نسبت به اون شیء مقربه این صلاحیت اقرار نسبت به اون شیء داشته باشد. بله اونجا قید رشد را قید نکردن، لکن بالغ و عاقلش را گفتن. می فهمان من البالغت رشیدت الحرت المختاره. اون این حاشیه اینجا نوشته است که رشیده گفت مجنونه را خارج کند، اون وقت عاقله که گفتن عبارت نخواهی همون می شه. یعنی رشیده که میگه مجنونه رشد ندارد، تشخیص نمیده. صفی هم اینجوریه، معتوه و معتوه هم یعنی کم عقل و اینا، اینا هم هیچ کدوم رشید نیست. مثل زنا خودشون هم میگه کز زنا. و حده مئت جلده، حد سحق صد تا زیون است. حرتن کانت کل واحدت من هما، حره باشن او امتن، یا امه باشد بر امه اگر بینه قائم شد خب باید که اجراحت بشه. مسلمتن او کافره، محسنتن او غیر محسنه. این کلمه آخریش رو نفهمید، فاعلتن او مفعوله. در مساحقه فاعل مفعول دیگه در کار نی، مساحقه من دو چیز رو به هم میسابن، خواه این دیگه فاعل مفعول که نداره. وقت این چجوری تصور بکنیم بگیم فاعلتن؟ بله میدونم اگر چانچه در عرض هم باشن، اگر سنگ آسیاب بالایی و پایینی باشه درسته، یکیش بالا یکی پایین، و اما اگر دو تایی با هم دیگه قرار گذاشتن روبروی هم دیگه اینجوری میکنن، این وقت دیگه فاعل مفعول، این باید مجاز باشه. بله مجازن، مگر اینکه یکیش ساکت باشد اون یکیش فاعل، همین اندازه که اون کار ندارد حاضر شده است که اینجوری کنن. این عرض کنم که اون آقای فلسفی حفظه الله تعالی یه روزی من برمی گفت این بچه ها که بازی میکنن آدم از اون بچگیشون میفهمد که این بزرگ میشه چه کاره میشه. میگو بعضی بچه ها داد میزنن که کیه که من سوارش بشم، این معلوم میشه میخواد سواری بگیرد. یکی دیگه داد نه کیه سوار من بشد، این بزرگ میشه سواری میده. اینجوری این حالا اینجوریه. خب این بچه ها خودش یه آزمایش نکته خوبی ایشون میگو این اینجور. حالا زن ها گاهی وقتا میگه کیه که بساوت، یکی میگه کیه که بساوت، این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه. وقت با هم دیگه اگه اینجوری باشه ما فاعل مفعولش درست میشه، بزنیم یکیش ساکته اون یکیش فاعله. بله فاعلتن او مفعولتن ولا ینتصف هنا فی حق الامه. اینجا دیگه فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب که در حد زنا نسبت به اما وارد شده، میفهمه اینجا دیگه نصفه نمیشد، انتصاف یعنی تنصیف نمیشود در اینجا در حق عمه، تمام معه را بازد. و یقبل دعواها اکراه مولاتها، اگر عمه را با مولاتش یعنی زنی که به اصطلاح بی بی اینه مثلا میشه فارسی میگن بی، با مولاتش آوردن و ادعا کرد که این مرا مکره کرد بر این کار، قبول میشه به جهتی که مولات تسلط بر عمه دارد، عکسش قبول نمیشد. و یقبل دعوای اون عمه اکراه مولاتش را، یعنی اکراه کردن اضافه مصدر به فاعله، یعنی بگد مولات من مرا مکره کرد، کل عبد که میگفت مولا مرا مکره. کل ذالک مع بلوغها و عقلها، هم بالغه باشد عاقله. فلو ساحقت المجنونه او الصغیره عدبتا خاصتن، دو تا مجنونه، دو تا سقیره، سقیره و مجنونه، اینا همه باید تعدیب بشن. بلی بالغه با مجنونه اگر مساحقه کند بالغه راحت میزنن، ولو ساحقت هما اگر مساحقه کند با مجنونه و سقیره بالغتون حدت حد زده میشود دونه هما، دونه اون مجنونه و سقیره که او تعذیر میشن اینا. و قیل ترجم مع الاحسان، اینجا احسان رو با ساد نوشته دارن، غلط است، با سین نوشته، با ساد باید باشه. رجم می شود مع الاحسان، یعنی محسنه باشد، یعنی شوهر داشته باشد. چرا؟ لقول صادق علیه السلام حدها حد زانی، حضرت فرموده است که عرض کنم که حدش حد زانیه. حد زانی چجوریه؟ مشبه و بهش در دو حال دارد، زانی یکی محسن یکی غیر محسن، محسنش رجم غیر محسنش جلد، این همین جوریه. و رده به انه اعم من الرجم، حدها حد زانی، زانی هشت قسم بود، خب یک قسمش قتل بود، یک قسمش چیز دیگه بود، جمع بین الرجم و الجلد بود. صرف این حد و حد زانی خصوص رجم دلالت ندارد، با اینکه زانی اعم است از رجم و غیر رجم و اعم دلالت بر اخص ندارد. به انه اعم من الرجم فیحمل علی الجلد جمعاً، پس این حد و حد و زانی رو حمل بر تازیر نزدن میکنیم برای جمع بین این روایت و روایتی میگه صد تازیر نبزنید. و تقتل المساحقه فی الرابعه، اون زنی که مساحقه کننده است یا مساحقه که اسم فاعل بخونیم یا اسم مفعول از حیث فاعل و مفعول، در مرتبه چهارم اگر سه دفعه حد جاری کردن، دفعه چهارم بازم این کار کرد دیگه کشته میشود، نظیر سایر ارباب اصحاب الکبائر که بنابر اون روایت ابی بصیر فرمود که در مرتبه چهارم زانی را میکشن، این هم اینجوریه. و تقتل المساحقه فی الرابعه لو تکرر الحد ثلاثا و ظاهرهم هنا عدم الخلاف، یعنی در اونجا در لوات خلاف بود که دفعه سوم بکشن یا دفعه چهارم، اما اینجا ظاهرش نیست اختلافی نی. و این حکم به قتل زانی و لائق فی الثالثه، گرچه ما حکم بکنیم به این که زانی و لائق را در مرتبه سوم باید کشت، اما اینجا چهارمیه. کما اتفق فی عبارت المصنف که در اونجا فرمودن فی الثالثه، گفت که روایت یونس اصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثه. ولو تابت قبل البینه سقط الحد، این هم همون شبیه بقیه حدود بود که قبل از آنی که ثابت بشود اندل حاکم توبه این ثابت شد، دیگه بعدن اثبات کنند که این کار کرده، حاکم نباید اجراحت بکند. ولو تابت قبل البینه ساقط می شود حد، لا ازا تابت بعد البینه، توبه بعد البینه اگر مسقط حد بشد تکذیب بینه تقریبا لازم میاد و لغویت شهادت بینه لازم میاد. از این جهت توبه بعد البینه مسقط حد نمیشه، نه در زنا، نه در لواط، نه در سحق. و یتخیر الامامو لو تابت بعد الاقرار، اما اگر اقرار کرد و بعد از اقرار توبه کرد، مثل زنا و لواط که فهمودن مخیره، اینجا مخیر است که زنا و لواط. و تو از در الاجنبیتان، اگر دوتا زن هم در زیر لحاف واحد برهنه بخوابند، این هم میفهمان ولو اینکه هم تو تاقواز خوابیدن دو طرف آسمون، لکن این نفس تجرد نوم در تحت لحاف واحد، این خودش کردنه و گناهه، یعنی در معرض گناه هست اینا. و تو از در الاجنبیتان ازا تجرده تا تحت ازار واحد، هرگاه برهنه شوند زیر یک مثلا لحافی یا زیر یک زیر پوشی هرچی،
این عبارت ولیس بینهما رحمون نمیرسونه، تکرار نیست در
رحم اینجا نداره،
نه عبارت قبلی ولیس بینهما رحمون،
خب
اول کلام
اون که گذاشتیم که از اونا گذاشتیم، شما توجه نداشتیم، گفتم روایت رو از رحم حالا اینجا اون تموم شد، اون مسئله تتمه چیز بود، بحث قبلی بود، اون عرض کردم. و تو از در الاجنبیتان ازا تجرده تا تحت ازارن، میفهمان دو تا زن هم اگر مجردتین در تحت ازار واحد بخوابن، اینا هم با تعذیر دارن، اما تعذیرشون به ما لا یبلغ الحد، فین عذرتا اگر آمد و تعذیر شدن مع تکرار الفعل مرتین، دو دفعه این کار بکنن، حدتا فی الثالثه در مرتبه سوم حدشون میزنن، هر دو مرتبه تعزیه سوم حد، بازن دو مرتبه تعزیه. اگه شغل اینا اینه شرحشون نمیشه، اون وقت بعد از حد سوم یا چهارم محل بحث است که اینجا کشتن در کار هست یا نه. میفهمان که فین عذرتا مع تکرار فعل مرتین حدتا فالثالثه، فین عادتا اگر عود کردن عذرتا مرتین ثم حدتا فالثالثه و علی هذا ابدا، همیشه است تا آخر عمرشون اینجوریه. بله بله بله، اینجا همین صحبت هایی که اونجا شد، اینجا همین صحبت ها هست که تجردش میگن دلیل ندارد، گرچه بعضی روایات را نقل کردن، همون بحثی که اونجا بود اینجا هم هست که نفس خوابیدن موجب خلاف شرعه یا اینکه برهنه خوابیدن، هر دوی اینا را مصنف قید تجرد کرده. وقیل تقتلان فالثالثه، گفته شده است که در مرتبه سوم بعدش یه کشته میشن. وقیل فالرابعه، والمستند ضعیفون، مستندش که رابعه باشد یا ثالثه باشد ضعیفه. این هم که ایشون فرموده تو از درال اجنبیتان، همین بحثی که در مردها فرمودن می فهمون بحث در اجنبیه قبلا گذشت که اجنبیه بودن دخالت دارد، یعنی اگه به دوتا خواهر در تحت لحاف واحد مجردتین بخوابن این خلاف شر نی. زن ها اون اندازه هایی که مسامحه می کنن در مردها کمتر مسامحه است، در حمامات و حمامای عمومی مثلا همطوری که بدون لوی می دن بعضی هاشون رو بدن، خیلی دربندش نیستن که عورتش پیداست یا چون زن ها خودشون رو برنسبت به همدیگه محرم می دونن، همه برای همدیگه هم محرم هم دو جایی دست و فتفای خودشون اینه. اما اگه اینجوری شد این وقت مجردتینش یقدی درست میشه. بزنید که با چه چیز؟ با لباس که حرفا نداره، با لباس یا باشن زیر یک لحاف بخوابن، بی لباسش هست که چه چیز این در معرض قرار دادن سحقست و مساقست از این حرفا. وقیل فرابه اول مستندو ضعیف و وقت تقدم وجه تقییر به اجنبی، این تموم شد. مسئله دیگری که مورد نص است که در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه پیش آمد کرده بوده و حضرت حوالت داد جواب مسئله را به امام حسن فرزند اکبرش سپتگ، امام حسن جوابی را که داد آمدن خدمت امیرالمومنین عرضه داشتن، حضرت فرمود در همون آسمان چندم همینجوری نوشته شده و حکم خدا همینجوری، و او این است که اگر چنانچه مردی با زنش مجامعت کند و بلا فاصله این زن برود با کنیز خودش مساحقه کند و از اون کنیز یک بچه متولد بشد، یعنی نطفه ای را که از مردش گرفته است این نطفه را به وسیله مساحقه وارد رحم عمه خودش بکنه و عمه هم باکره بوده، بعدن این بچه متولد بشد اونجا تکون پیدا کند و متولد بشد و در اثر ولادت او قهرن بکارت او هم زائل میشد، گرچه موقع ورود نطفه زائل نمیشد لکن موقع تولدش زائل میشد. اینجا تکلیف چیه؟ چند نفر اینجا محل بحثه. یکی این که این زنی که رفته مساحقه کرده باید چیکار، چه جریمه ای داره، باید چیکار کرد، و یکی این که اون کنیز یا اون حره یا عمه او حاضر شده که باش مساحقه کنن او باید چیکار کرد. سوم این که این ولدی که متکون شده نسبت به پدر داده میشد یا نه، که آیا این ولد مال این پدره است که با زوجه خودش وعد کرده این زوجه را نطفه تحویل داده به رحم دیگری، و یکی این که آیا حالا به پدر که منصوب شد نسبت به اون کنیز مادرش میشه یا اون زوجه مادرش میشه یا بچه ایست که مادر نداره همون پدر فقط داره. اینا همه محل گفتگوست. اولیش که خب اون زوج بوده و با زوجش مجامعت کرده، اون که تقصیر نداره، جریمه هیچ نداره. و اما اون زنی که میرود مصاحبه میکند، میفهمان حد سحق دارد، حد سحق دارد، یعنی باید اون مصاحبه را، زوجه مصاحبه را 100 تا زینه بزنن. و اما اون یکی هم اگر به اختیار بوده، اونم باید که حد سحق بهش جاری بکنن. و اما نطفه ولد که درست شد، میفهمان ولد منصوب به پدر است، یعنی پدرش همین آدمی است که چون نطفه این بوده. و از این قبیل فروع در تحریر در جلد دومش اواخر زیاد جز مسائل مستحدثه است نوشته شده است که اگر نطفه غیر را بگیرند و در غیر تزریق بکنند، ایشون نوشتن اگر شوهر نطفه شوهر را بگیرند و در زن همون شوهر تزریق بکنند، اینا پدر مادرشون یکی بود است. و اما اگر نطفه مرد را بگیرند در زن دیگری تزریق بکنند، این خلاف شرع و جایز نی. و ولد عرض کنم که حکم زنا را داره، فلان تفصیل دارد، فروع زیادی اونجا ایشون زده. ایش منشه این صحبت های مسائل مستحدثه سرمشقش این روایته. این روایت فرموده است بر این که اون نطفه ای که مال زوج بوده و مصاحبه کرده و در اون زن دیگر حامله بوده، این بچه مال پدر است. و اما مادره، آیا مادرش همون زنی است که مثلا باش مصاحبه شده یا اون زوجه است که باید وعد شده؟ شهید ثانی میفهمایش کدوم؟ نه اون زوجه مادر این میشه، نه اون عمه ای که باش مصاحبه شده یا غیر عمه مادر اون میشه. و اما خود اون عمه که در اثر ولادت بکارتش زائل شده، باید عرشش را بدهد. این زن مصاحبه، این زن مصاحبه باید عرش بکارت او را بدهد، و یا تفاوت قیمتش که اگر عمه باشه، اگر حره باشه، باید عرشش را بدهد. این تقریبا ملخصش. میفهمان ولو وطع زوجته، اگر وطع بکند زوجه خودش را، فصاحبت بکرا، بنا شد بک باشد یا بکر، بکرا، پس مصاحبه کند بکری را، فحملت البکر، یک دختر باکره حامله شد در اثر این مصاحبه این زن، فالولد للرجل، ولد مال مرد. چرا؟ لانه مخلوق من ما، من ماه، به جهتی که ولد از ماه این مخلوق شده. و در مسئله الحاق ولد به پدر شرطش این است که این بر صدور این مسئله نطفه و خروج این نطفه ان نکاح صحیح باشد. ان نکاح صحیح، خب ان نکاح صحیح است دیگه، بزن این زنش بوده، پس ان نکاح صحیح بوده. و وطی صحیح است، یعنی وطیش خلاف شرع نبوده. بفضل وعاء این نطفه را در یک ظرف دیگری قرار دادن غصبا، این معنی نداره. مثلا یه بره و بزغاله را آدم برد توی طویله قصبی اونجا نگه داره تا بزرگ بشه، خب اون بره و بزغاله دیگه قصبی نمیشه که، مکانش بی مورده، اما این مال صاحبشه. این بچه هم که نطفه مال پدر بوده، مال پدر است، ولیکن در محل غیر مشروعی تکون پیدا کرده، نشمان ما پیدا کرده و غذا خورده، خون خورده، هرچی خورده، این از کنم که محلش نامشروع بوده، اما اصل انعقاد نطفه مشروع بوده. فالولد للرجل لانه مخلوق من ماه ولا موجب الانتفاعی انه، موجبی برای انتفاع ولد از اونی، فلا یقدح کونها لیست فراشا، پس ضرری ندارد که این عمه، این بکر ها، به اصطلاح این بکر، این حالا چه عمه چه هره، این فراش نیست. چون میگیم الولد للفراش، این خب فراشش نبوده، میگیم نه، این نطفه که خارج شده برای خاطر فراشش خارج شده، این نطفه، این فراش برده این نطفه جای دیگه ریخته. فلا یک نکونه ها لیست فراشن برای اون ولد، ولا یلحقو به زوجه قطعا، بله ملحق عبارت شما اینجوریه، ولا یلحق به زوجته قطعا، یعنی ولد ملحق به زوجه نمیشد یقینا، به جهتی که اون نطفه را که نگه نداشته، در رحم اون هم که تربیت نشده. ولا بالبکره علل اقوا، یعنی اون زنی که باش مصاحبه شده، به اونم محل خلافه. یه طایفه گفتن اونی که مصاحبه شده نطفه او هم قاطی میره، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، مفسرین البته معلومه اصطلاح بروجدی یا جور دیگه معنا میکنه، لکن میفهمودن مفسرین میگویند که نطفه امشاج یعنی نطفه مرکب از نطفه مرد و زن، از ذکر و انسا، اون وقت اگر نطفه خالص مال مرد باشه یا خالص مال زن باشه انسان تکون پیدا نمیکنه، باید امشاج باشد، مخلوط و مختلط باشه. قهرن این زنی که با اون بکر مصاحبه کرده و اون بکرم لابد یک شهوتی داشته، تحریک شهوات شده، این نطفه که وارد رحم او شده با نطفه خودش قاطی رفته و اون وقت شده مادر. اونایی که میگن مال چیز است اینجوری که میگن به این بیان، و اما ایشون میفهمن علل اقوا اون بکر هم مادرش نی، به جهت اینکه باید مادر بودن و پدر بودن به وطین صحیحن باشد، بر فرض اینکه نطفه هم داشته باشه. مگه آدمی که زنا میکنه و از زنا بچه درست میکنه نطفه مال اونی و حالا اینکه شرعا پدرش نی؟ پس صرف اینکه نطفه مال اینه کفایت در الحاق نمیکنه. اقوا این است که اون بکر هم مادرش نمیشه، ولا بالبکر علا اقوا، این میشه بچه بی مادر به اصطلاح. و تو حدان این دوتا زن مساحقه و مساحقه هر دو، المرأتان حد سحق، حد سحق را که حد زنا بود، لعدم الفرق فیه بین المحسنه و غیره، چه این زن شوهردار بوده چه غیر شوهردار به فتوایشون فرقی نمی کنه که اما حد زناست، رجم نداره. و یلزمها و لازم می شود او موتوعه را زمان مهر المثل بک، حالا اگر امه نباشه، اگر حره باشد مهر المثل شود بدهد، برای خاطر این که به وسیله تولد این بکارت شد بین میره، پس مهر المثل شد بین میره. مهر المثل ثابت می شود مرزمه اون زن، زن اون مرد، لأنها سببون، به زدی که این زن سبب شده است فی اذهاب عذرت در از بین بردن بکارت او. عذره عبارت از اون از خون بکارت است، این سبب شده است از برای اینکه او از بین رفته. و دیتها مهر نساء، و دیه اون عذره مهر نساءش، هر کسی که بکارت دیگری را بدون مجوز شرعی زوج نباشد و مولا نباشد از بین ببره، مهر المثل او را باید بهش بده. و دیتها مهر نساء و لیست کزانیت المتاوعه، این حکم زنی که زنا میدهد و اطاعت میکند حکم او را ندارد. چرا؟ به زنی که زانی مستقیما اجازه داده است که بکارت این را ازاله کنند، اما این مساحقه مستقیما اجازه نداده ولو به اختیار باشه، لازمه عملش که بعد از آنی که نو ماه دیگه بچه دنیا میاد زوال عذره میشه، پس این حکم زانیه را نداره. لأن زانیه اذنت فی الافتضاض، خود زانیه اذن در پرده دری کرده به خلاف حاضهی که این مستقیما اذن نداده. وقیل ترجم الموتوعه، بعضی ها گفتن اون موتوعه که همون زن شوهردار باشه او رجم می شود، استنادن الى روایت ضعیفت سند مخالفت، که این روایت علاوه بر ضعف سند مخالف است مر اون چیزی را، یعنی اون خبر و دلیلی را که دلالت می کند بر عدم رجم مساحقه مطلقا، زنی که مساحقه می کند مطلقا رجم ندارد چه محسنه باشد چه غیر محسنه، این روایت با این معارضه داره. و اون وقت این روایاتی که میگه رجم ندارد سندن صحیح هستن من الاخبار صحیح هست. و ابن ادریس نفل احکام از سلاسه، ابن ادریس گفته نه رجم دارد نه ولد ملحق به رجل میشد و نه مهر داره، هیچ کدوم این ستا حکمی که ایشون فهموده هر سه را گفته نی. اما رجم فلما ذکرناه، برای خاطر اینکه این حکم محسنه را ندارد. و اما الحاق الولد به رجل فرعدم ولادتی علا فراشه، و حالان که حدیث الولد و للفراش میگد، للفراش یعنی لصاحب الفراش، یعنی اون مردی که صاحب فراش است که تشبیه شده از زن به فرش، همینطوری که آدم روی فرش می نشینه روی زن هم می نشینه مثلا اینجوری، اون وقت بهش گفتن که الولد للفراش، و این وقت جز فراش حساب نمی شه. فلعدن ولادتی علی فراشه و حالان که الولد للفراش. و اما المهر فلعن البکر بقیون، و روایت در الله مهر لبقیون، اون دختری که حاضر شده است برای اینکه این زن با اون مصاحبه کند حکم زنا را دارد و رضا حد زنا بهش میزنند، و اون وقت مرد برای بقی نیست. و اما المرد فلان البکره بقیون بالمتاوعه فلا مهر لها، پس مهری برای بقی نیست. وقد عرفته شهید ثانی میفهمان جواب هر سه را شناختی که بقی بودنش این راجع به عمله، نه راجع به زوال عذره. اون یکی هم که از کنم که جواب شنیدیم که روایت دارد و جمع بین روایات والقیاده. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله.